دوی بعد از ظهر در ایران است و این مجله نیمروزی رادیو فرداست. در نیمروزی در کنار شما هستیم که مرداد ماه هست و هوای گرم بسیاری از نقاط ایران و نیمروزی که عدد 20 رو به همراه داره، 20 مرداد 1399. در این نیمروز با شما مروری خواهیم داشت بر آخرین و مهمترین خبرهای مرتبط با ایران و باز هم مثل همیشه این کلیشه کرونا رو رها نخواهیم کرد، چرا که همچنان همنشین و همدم ماست در هر کجا که به سر میبریم و باید حواسمون به کرونا هم باشه. اون هم در روزی در کنار شما هستیم که روز گذشته یک خبری منتشر شد درباره آماری که ارتباط داره با کرونا و گفته شده بود که این آمار مهندسی شده است. این خبر رو روزنامه جهان صنعت منتشر کرد و امروز خبر میرسه که روزنامه جهان صنعت توقیف شده. در این باره برای شما بیشتر خواهیم گفت، اما پیش از هر چیز بریم سراغ خبرها و همراه بشیم با شاهین بشیر.
با سلام، به دنبال انتشار گفتگویی با محمد رضا محبوب فر عضو ستاد ملی مقابله با کرونا در روزنامه جهان صنعت که در آن از نادرستی آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت صحبت شده بود، این روزنامه از سوی هیئت نظارت بر مطبوعات توقیف شد. این خبر را محمد رضا سعدی مدیر مسئول روزنامه جهان صنعت تایید کرده و گفته موضوع توقیف به صورت شفاهی به او ابلاغ شده اما حکم کتبی توقیف را هنوز دریافت نکرده است. در گزارش روز یک شنبه روزنامه جهان صنعت به نقل از محمد رضا محبوب فر اپیدمیولوژیست و عضو ستاد ملی مقابله با کرونا آمار رسمی که به صورت روزانه اعلام می شود مهندسی شده توصیف شده بود. آقای محبوب فرد در این گفتگو تخمین زده بود که آمار رسمی ابتلا و مرگ و میر ناشی از کرونا 1/20 آمار حقیقی باشد. اتحادیه آزاد کارگران ایران با ابراز نگرانی شدید از وضعیت سلامت جعفر عظیم‌زاده، اسماعیل عبدی و دیگر زندانیان مبتلا به کرونا، مسئولیت حفظ جان و سلامتی زندانیان را به عهده قوه قضاییه و دیگر نهادهای حاکمیتی ایران دانست و خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط زندانیان شد. روز گذشته گزارش‌ها از ابتلای 12 از زندانیان زندان اوین به بیماری ناشی از ویروس کرونا حکایت داشت. بنابر این گزارش‌ها این افراد به بهداری زندان منتقل شدند. اسماعیل عبدی، جعفر عظیم‌زاده، امیر سالار داوودی، مجید آذرپی، فریدون احمدی و سعید شریفی از جمله این زندانیان اعلام شده بودند. عباس موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نامه شورای همکاری خلیج فارس در حمایت از تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را غیر مسئولانه و دیکته شده خواند و گفت این شورا به بلندگوی ایران ستیزان تبدیل شده است. شورای همکاری خلیج فارس متشکل از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس روز یک شنبه در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل متحد تمدید تحریم تسلیحاتی ایران را که بر مبنای برجام مهر ماه به پایان می‌رسد امری لازم خوانده بود. آقای موسوی روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران بدون ارائه جزئیات بیشتر گفت برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس از مفاد این نامه اطلاع نداشتند و این نظر همه اعضای شورا نیست. به دنبال اعلام پیروزی الکساندر لوکاشنکو در انتخابات ریاست جمهوری بلاروس، بامداد دوشنبه تجمعات اعتراضی در مینسک، پایتخت این کشور و چند شهر دیگر برگزار شد که به درگیری پلیس و نیروهای امنیتی با معترضان انجامید. یک گروه مدافع حقوق بشر در این کشور میگوید در این درگیری‌ها دست کم 120 نفر بازداشت شدند. تلویزیون دولتی بلاروس یک شنبه شب ساعتی پس از پایان رأی‌گیری اعلام کرد الکساندر لوکاشنکو تقریباً 80% آرا را از آن خود کرده است. آقای لوکاشنکو 26 سال است که قدرت را در بلاروس در اختیار دارد.
شنونده تازه ترین خبرها بودید و سپاس از شاهین که خبرها رو با آگاهیتون رسوند. میزبان شما در این نیمروز محمد زرقامی هستم. اجازه بدید که بدون فوت وقت بریم سراغ صفحه اول این مجله نیمروزی. در این نیمروز نگاهی خواهیم داشت به آخرین های کرونا در ایران، در حالی که یک عضو کمیته علمی ستاد مقابله با کرونا ایران میگوید آمار رسمی مهندسی شده و غیر قابل اعتماد است. همچنین بار دیگر نگاهی خواهیم کرد به تلاش‌های ایالات متحده آمریکا برای تمدید تحریم‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی ایران. فردا شورای امنیت نشستی در این باره تشکیل خواهد داد. و اما برای شما خواهیم گفت درباره لویجرگه و نتایجی که از این نشست بزرگ افغان‌ها به دست آمده است. در خصوص آتش بس فوری و آزادی زندانیان خطرناک افغان. امیدوارم برای همدیگه در این 30 دقیقه‌ای که تقریبا 6 دقیقه‌اش رو سپری کردیم هم سفرهای خوبی باشه. خیلی خوش اومدید به مجله نیمروزی رادیو فردا. بریم سراغ کرونا که همیشه سرفصل مجله های ما بوده به دلیل شرایط خاصی که در ایران هست. به هر حال آمار بالا و پایین میشه. آمار رسمی رو میگم، گفته میشه که آمار به نسبت روزهای گذشته پایین تر اومده، اما همین آمار محور توجه شد در شرایطی که ما شاهد بودیم. یکی از روزنامه های چاپ پایتخت یعنی روزنامه جهان صنعت مطلبی رو منتشر میکنه به نقل از یکی از اعضای کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران، و در مطلب خودش مطالبی رو اظهار میکنه که پیشتر برخی از پزشکان مستقل و حتی چهره های منتقد سیاست های جمهوری اسلامی ایران یا سیاست های دولت آقای روحانی مطرح می‌کردند، یعنی مهندسی شدن آمار و از طرف اینکه دولت تأخیری عمل کرده در اعلام زمان شیوع کرونا به دلایل سیاسی و امنیتی، یعنی مسئله انتخابات رو پیش رو داشته و مسئله برگزاری جشن‌هایی که مرتبط بوده با سالگرد انقلاب اسلامی بهمن 57 ایران. اما بریم سراغ کیانوش فرید همکارم. اول یک نگاه خیلی مختصری بکنیم به آخرین های کرونا تا این لحظه، اخباری که منتشر شده، و بعد ادامه میدیم بحث رو، نگاهی میکنیم به همین صحبت ها درباره مهندسی شدن آمار. این رو هم بگم که جهان صنعت امروز توقیف شده از سوی دولت آقای روحانی. اما بریم سراغ کیانوش فرید. کیانوش
سلام به تو محمد و همه همراهان رادیو فردا که صدای ما رو میشنون. کوتاه اگه بخوام بگم، داستان همینیه که هر روز داریم میگیم یک ماه بیشتر به دنبال بالا رفتن آمار مبتلایان به ویروس کرونا و آمار جانباختگان در ایران. خب تهران همچنان وخیمه، همه بیشتر استانها در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارن و همچنان هشدار اعضای ستاد مقابله با کرونا، مقامات بهداشتی و جامعه پزشکان افزایش پیدا کرده. برای مدام هشدار میدن که تلفات کرونا با برگزاری مراسم محرم در واقع میتونه در واقع خیلی خیلی بیشتر باشه. همینجا باید اشاره کنم بگم برخی از زندانیان سیاسی در زندان اوین هم محمد به کرونا مبتلا شدن. از جمله اگر بخوام چند نفر رو نام ببرم، جعفر عظیم‌زاده در واقع دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران، اسماعیل عبدی عضو کانون سنفی معلمان و امیر سالار داوری وکیل. و تنها خبری که شاید بتونیم بهش استناد کنیم حرفای منیر عبدی، الان همسر اسماعیل عبدیه، که در این زمینه صحبت میکنه که اینها رو به بهداری زندان اوین منتقل کردن و همه رو دارن توی یه اتاق نگهداری میکنن. قبل از این هم ما داشتیم گزارش هایی از سازمان عفو بین‌الملل که دولت هیچ کمکی به اینها نمیکنه، هیچ لوازم پزشکی به زندان ها نفرستادن، هیچ اقدامی نکردن و با تمام خواستهایی هم که خواسته بودن حداقل در دوران کرونا اینها رو به خونه بفرستن هم خب میدونی که نادیده گرفته شد. اما از اینها که بگذریم، همونطور که تو اشاره کردی و در خبرها داشتیم، خبرسازترین موضوع امروز محمد صحبت‌های محمد رضا محبوب‌فر، یکی از اعضای ستاد مقابله با کرونا، در مصاحبه با روزنامه‌ای که به تعطیلیش انجامید، او با صراحت در واقع عنوان کرده، میگه آمار قربانیان مبتلا به ویروس کرونا از سوی وزارت بهداشت به هیچ عنوان قابل اعتماد نیست و مهندسی شده است. او دولت جمهوری اسلامی را به پنهانکاری درباره شیوع این بیماری در کشور و ارائه آمار غیر واقعی از مبتلایان و قربانیان متهم کرده. آقای محبوب‌فر اعتقاد داره آمارایی که وزارت بهداشت ایران از تعداد مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا اعلام میکنه 1/20 آمار حقیقیه و به هیچ چیز دیگه ای نمیشه اعتماد کرد. خب و همچنین میگه که در واقع مهندسی شده و فقط صرفاً بر اساس ملاحظات سیاسی و امنیتی دارن این اطلاعات رو به جامعه میدن که همه غلطه. آمار رسمی مبتلایان و قربانیان ویروس کرونا هم میگه در واقع از دیماه اولین بار در واقع اولین مورد فوت بوده که در واقع نگفتن. و خب ما هم میدونیم از همون روزهای نخست هم که در واقع شروع شد به اینکه آمار رو میدادن، تردیدها بود درباره اینکه این آمارها واقعی نیست، نه تنها از سوی طیف‌های مختلف منتقدان و مخالفان حکومت، بلکه از درون خود حکومت. یعنی نمونه های متعدد داشتیم از اعضای شورای شهر. من نمونه شو فقط بخوام بگم، محمد جواد حق‌شناس گفته بود که این آمار در واقع که دارن وزارت بهداشت میده با آماری که اعضای شورای شهر در اختیار داره به هیچ وجه در واقع همخوانی نداره. و در واقع همونطور هم که تو اشاره کردی، باز هم تاکید میکنه به اینکه نگفتن که کی در واقع ویروس وارد ایران شده و پنهانکاری کردن که بتونن مراسم 22 بهمن رو برگزار کنن. و همچنین همین الان در ادامه صحبتاش انتقاد میکنه به تصمیم دولت حسن روحانی به برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم و میگه که به هیچ وجه به نظر کارشناسان و متخصصان بهداشت در واقع اهمیتی نمیدن. همونطوری هم که ما میدونیم اعضای ستاد مقابله با کرونا، جامعه پزشکان، همه و همه دارن این هشدار رو میدن، اما در نهایت در واقع نادیده گرفته شده. آخرین جمله من این رو ببندم که خانم مینو مهرس هم عضو کمیته علمی میگه که درباره سرایت کرونا میگه 10 برابر شده قدرتش و میگه این پروتکل های بهداشتی هم که میدن برای مراسم محرم، اینها نمیتونه جلوی گسترش کرونا رو بگیره.
بله، صحبت های دیروز خانم مهرس بود. سپاسگزارم از تو کیانوش که با ما همراه بودی و نگاهی داشتی به موضوع کرونا و صحبت‌های یک عضو هیئت علمی ستاد مقابله با کرونا درباره آنچه که او پنهانکاری دولت در اعلام زمان شیوع و همچنین دستکاری یا به گفته خودش مهندسی کردن آمار گفته. شما در این باره چه فکر میکنید؟ همونطور که میدونید جهان صنعت روزنامه‌ای که این مطالب رو منتشر کرده بود از سوی دولت آقای روحانی توقیف شده. در این باره هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. بنیامین صدر اینجاست تا بیشتر برای ما بگه در شبکه‌های اجتماعی چه بازتابی داشته صحبت‌های این عضو هیئت علمی ستاد مقابله با کرونا و همچنین توقیف جهان صنعت.
سلام میکنم به تو محمد، سلام به شنوندگان و مخاطبان رادیو فردا. خب همونطوری که اشاره کردی، خیلی جالبه که این روزها در واقع به بهانه روز خبرنگار در جمهوری اسلامی درباره در واقع آزادی بیان صحبت میشد از طرف مقام‌های دولتی.
زیادم فاصله نگرفتیم،
خیلی هم فاصله نگرفتیم. اتفاقا همون چیزی است که یکی از کاربران در توییتر نوشته، ناهید صباحی گفته لااقل میذاشتید یک هفته از روز خبرنگاری‌ها و سخنرانی‌های پرتمطراقتون راجع به متن آزادی بیان و نمیدونم بزرگداشت خبرنگار میگذشت، بعد یک رسانه‌ای رو به خاطر یک موضوع در واقع حالا نه چندان، یعنی در واقع غیر سیاسی به اون معنا، توقیف می‌کردید یا در واقع تحت پیگرد قرار می‌دادید. پژمان موسوی هم اشاره کرده به همین موضوع و گفته اینکه در جهان آزاد امروز هنوز عده‌ای روزنامه توقیف می‌کنن و فکر می‌کنن کسی نمی‌فهمه، خیلی جالبه. گذشته از اون که گذشت اون زمان که باعث میشد که میشد با توقیف روزنامه از انتشار حقایق جلوگیری کرد. اشاره پژمان موسوی در واقع هست به همون موضوعی که تو هم بهش اشاره کردی، چند برابر بودن آمار در واقع مبتلایان و مرگ و میر در ایران، که خب مرتب هم خبرهای متناقضی از ایران دربارش منتشر میشه، همینطور کارشناسای مستقل در خارج از ایران هم، پزشکان و کارشناسان مستقل هم درباره اون تشکیک کردن، خود ما هم چندین و چند گزارش در وبسایت رادیو فردا و همینطور شبکه‌های اجتماعی در این زمینه داشتیم. اما خواجه تاجدار هم گفته که خیلی جالبه که پنهانکاری و صحبت از مهندسی آمار کرونا باعث ترس و توقیف میشه. این کاربر هم در واقع جور اشاره کنایه زده به حکومت به خاطر نگرانیش از اظهار نظر درباره مبتلایان کرونا و همینطور جانباختگان کووید 19 در ایران. بابک هم گفته که این هم هدیه روز خبرنگار و باز کرامت خبرنگار بود که به ما داده شد. توقیف روزنامه جهان صنعت برای درج نظرات یک مقام رسمی نوبره. آقای عزیز، حداقل مثل سفیر چین از مقامات بخواید حرف نزنن. چرا خبرنگاران و عده کارکنان رو در واقع از کار بیکار میکنین و روزنامه رو توقیف میکنید؟ اشاره بابک هست به این موضوع که در واقع وقتی مقامات مسئول و کارشناسانی صحبت میکنن و رسانه حال در فضای آزاد رسم بر این هست که منعکس میکنه اظهارات اون کارشناس رو، نباید گریبان اون رسانه رو گرفت به خاطر درج اظهار نظر کارشناس.
وقتمون خیلی کمه بنیامین، سپاس از تو که اومدی به استودیو و صحبت کردی درباره آنچه که کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره توقیف جهان صنعت و همچنین مطلبی که منتشر شده بود به نقل از یک عضو هیئت علمی ستاد مقابله با کرونا درباره آنچه که او پنهانکاری دولت در اعلام زمان شیوع و همچنین به گفته او دستکاری یا مهندسی شدن آمار گفته بود. شما چه فکر می‌کنید درباره توقیف جهان صنعت، درباره این صحبت‌هایی که بیان شده بود؟ حتما با ما در میون بگذارید. 2042-02-21-12-21-13 در اختیار شماست و @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم. به همچنین یک فاصله کوتاه بگیریم و برگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
خب این هم تکرار مناسبی بود برای اونهایی که احیانا سرعت من باعث شد نتونن یادداشت کنن. بیروت پایتخت لبنان برای دومین روز متوالی صحنه اعتراض ده ها هزار نفری بود که خواهان استعفای دولت و خلع سلاح گروه حزب الله هستند. همونطور که میدونیم از روزهای قبل که اتفاقاتی در لبنان رخ داد، این کشور دوباره صحنه تظاهرات عمومی شده و اعتراض و نارضایتی. ایلیا جزائری و جزئیات بیشتر.
لبنان در بحران، از خیابانهایش تا دولت، برخی وزرای دولت لبنان استعفا کردند و برخی دیگر هم احتمال استعفایشان مطرح شده. نخستین وزیر مستعفی، وزیر اطلاع رسانی:
وبما ان الواقع لم يطابق الطموح الذي كنا نسعى اليه،
با توجه به اینکه واقعیت با اهدافمان فاصله دارد و پس از بزرگی فاجعه ناشی از زلزله بیروت که پایه‌های وطن را لرزاند و خون به دلها و عقل‌ها انداخت و برای احترام به ارواح شهدا و رنج‌های مجروحان و مفقودان و آوارگان و در همراهی با اراده مردمی برای تغییر، استعفای خود را اعلام می‌کنم و آرزو دارم وطن عزیزمان لبنان سلامت خود را به سرعت باز ستاند و در مسیر وحدت، ثبات و شکوفایی قرار گیرد.
وزیر محیط زیست لبنان هم رسما استعفای خود را تسلیم نخست وزیر کرد. صحبت‌هایی هم از احتمال استعفای وزرای دیگر به گوش می‌رسد، وضعیتی که باعث شد حسان دیاب نخست وزیر لبنان جلسه فوری شورای وزیران تشکیل دهد. این در حالی است که معترضان بر ادامه تظاهرات خیابانی پس از شبی پرخشونت تأکید کردند.
خشم و ناامیدی و سرخوردگی و میلیون ها چیز دیگه. دیگه تحملمون تموم شده. به نظرم صبر همه تموم شده. کسی دیگه نباید توی خونه بمونه. کسی دیگه نباید حتی به این فکر کنه که تظاهرات نیاد.
این وضعیت همراه شده با انتشار ویدیوهای از افرادی لباس شخصی که در تظاهرات شنبه به سوی معترضان شلیک می کنند. سازمان امنیت داخلی لبنان در بیانیه اعلام کرد این افراد ارتباطی با این سازمان ندارند. انتشار ویدیوهای از اعدام نمادین ماکت‌های برخی شخصیت‌های لبنانی از جمله حسن نصرالله دبیر کل حزب الله هم خبرساز شد. وزیر مستعفی اطلاع رسانی لبنان وضعیت را این گونه توصیف می‌کند:
انها نقطه لا عوده، الشعب جائع، الاقتصاد منهار.
این نقطه بی بازگشت است. مردم گرسنه‌اند، اقتصاد فرو پاشیده، بحران اقتصادی و مالی رو به افزایش است. خانواده، فرزندان، بستگان و دوستانمان مصیبت زده‌اند، بی خانمان شده‌اند، غمگینند و ناامید. در این لحظه سرنوشت ساز راهی جز ایستادن شرافتمندانه کنار آنها نداریم. می‌خواهم از لبنانی‌هایی که به دلیل سختی چالش‌ها نتوانستیم خواسته‌هایشان را برآورده کنیم، عذرخواهی کنم.
بسبب صعوبت التحديات التي واجهتنا.
آغاز وضعیت کنونی، انفجار بزرگ انبار حاوی 2750 تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت بود. انفجاری که نیمی از پایتخت را ویران کرد و بیش از 300 هزار نفر را بی خانمان. اینها علاوه می شود بر کشته ها و زخمی ها و مفقودان. سران جامعه جهانی با حضور در کنفرانسی ویدیویی ضمن ابراز آمادگی برای کمک به بازسازی لبنان بر ضرورت بازگشت ثبات به این کشور تأکید کردند.
باید هر چه توان داریم به کار بگیریم تا خشونت و آشوب پیروز نشوند. امروز کسانی که خواستار به خطر انداختن مردم لبنان و صلح و ثبات لبنان و همه منطقه هستند، از این چند دستگی و آشوب بهره میبرند. بر این باورم که سرنوشت لبنان، سرنوشت مردم لبنان و سرنوشت همه منطقه این روزها روی محک قرار دارد.
با توجه به اختلاف‌ها و پیچیدگی‌های سیاسی در لبنان، به نظر می‌رسد مسیر عبور از این بحران راهی بسیار دشوار و سنگلاخ باشد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
از بیروت فاصله می‌گیریم. بار دیگه برمیگردیم به مسائل ایران. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا گفته کشورهای خاورمیانه خواستار تمدید تحریم‌های تسلیحاتی ایران هستند و شورای امنیت باید به خواسته اونها گوش کنه. فردا قرار جلسه‌ای در این باره برگزار بشه و جدای از اون، این رو هم باید بگم که شورای همکاری خلیج فارس درخواستی رو کرده در نامه‌ای و گفته تحریم تسلیحاتی ایران تمدید بشه. از طرف دیگه عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران هم واکنش نشون داده و گفته که تحریم تسلیحاتی بیش از آن که علیه ملت ایران تهدید باشه، تهدیدی علیه به گفته او شورای امنیت و سازوکارهای قانونی این نهاده. همراه هستیم در اینجا با عباس ولی، استاد علوم سیاسی در ترکیه، تا بیشتر به این موضوع نگاه کنیم. آقای ولی، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید. سوال اول من درباره همین همراهی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به ویژه قطر که روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی ایران داره و این مسئله به نوعی اینگونه به نظر میرسه که اون کشورها هم نگرانی هایی رو دارند از مسئله تسلیحات ایران و خواستار این هستن که این اتفاق رخ بده. آیا فکر میکنید ایالات متحده قادر هست که اجماعی رو این بار به وجود بیاره؟
به نظر من خیلی مشکل هست، برای اینکه اعضای دائمی شورای امنیت بخصوص روسیه و چین مخالف هستند. حالا فکر میکنم روسیه در شرایطی هست که ممکن هست آمریکا بتواند زد و بندها و بدبستانهای سیاسی بکنه و قبلا هم این کار را کرده، ولی با توجه به مشکلات بسیار بزرگی که الان در رابطه چین و آمریکا وجود داره، همین مثلا تحریم این فرماندار هنگ کنگ و اینا که از نمونه‌های اساسی آن هستند، یا سفر اخیر یک دیپلمات بالا در یعنی برجسته آمریکایی به تایوان و اینا، مسائل رو بسیار تشدید کرده. اختلافات را احتمال اینکه چین رضایت بده به نظر من خیلی کمه. اما در مورد شورای یعنی کمه که تقریبا صفره. در مورد شورای همکاری خلیج اون چه که مسلمه اینا تحت سیطره عربستان سعودی هستند و عربستان سعودی هم بسیار مایل هستش که همراه با حتی بحرین و اونای دیگه تمام این کشورهایی که جزو این شورا هستند از هژمونی ایران در منطقه میترسند، از صدور تسلیحات ایران به شدت میترسند. نمونه یمن را جلوی چشمشون دارن، نمونه سوریه و عراق را جلوی چشمشون دارن و الان با سالها نمونه جنوب لبنان را جلوی چشمشون داشتند. بنابراین میخوان که این تسلیحات، تحریم این تسلیحات دوباره برقرار بشه، اگرچه 100% این تحریم تسلیحات نتونست اقدامات ایران را جلوشو بگیره، ولی در هر حال به ترتیبی مهم بوده. اون چی که مهم هستش در اینجا، در یک چرخشی هم در منطقه دیده میشه، اونم نشانه هایی هستش که منطقه نسبت به نتایج احتمالی انتخابات آمریکا داره، و اونم اینه که ما میبینیم قطر که در حقیقت متحد عربستان سعودی نبوده و تحت فشار بوده، برای 4 سال روش تحریم بوده به از سایر کشورهای منطقه و همچنین مصر که از راه دور با عربستان سعودی همراهی کرده، قطر تحریم شده، قطر زیر فشار بوده، قطر 2 تا آپشن بیشتر نداشته، یا یکی به طرف ایران بره یا به طرف ترکیه بره، ترکیه را ترجیح داده، با ایران هم روابط دوستانه خوبی داشته، تجارتش هم بد نبوده، پروازها بوده اینا، ولی الان میبینیم قطر هم با استنباطی که از نتایج انتخابات آمریکا داره به نظر من به طرف عربستان سعودی میچرخه. احتمالاً بین اینها یک مذاکراتی شده، روابطی برقرار شده برای عادی کردن وضع و اینا. قطر هم به این قطعنامه پیوسته و خواسته از آن شورای امنیت خواسته که این تحریم ها را دوباره برقرار بکنن.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر ولی که با ما همراه بودید از ترکیه، چون وقت برنامه ما رو به پایانه، ازتون سپاسگزارم که با ما همراهی کردید. عباس ولی در ترکیه بود که نگاهی داشتیم به نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره تحریم تسلیحاتی ایران و تمدید اون که فردا قرار برگزار بشه. قطعا همکارانم فردا بیشتر برای شما در این باره خواهند گفت، اما یک مسئله دیگر رو بهش بپردازیم و اون هم برگردیم به داستان افغانستان. همونطوری که میدونید آمریکا استقبال کرده از مصوبه آزادی زندانیان طالبان، مذاکرات صلح افغانستان هم گفته که باید شروع بشه. در این باره همراه میشیم با مصطفی صدیقی، همکارم از رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان، تا بیشتر به این ماجرا بپردازیم. الان وضعیت به چه صورتیه؟ به هر حال اونطور که مشخصه یک تصمیمی گرفته شد که این نشون میده که دولت افغانستان میخواد که انعطاف تاریخی رو نشون بده و گروه های سیاسی تا چه اندازه همراهی کردند.
حکومت افغانستان حال میگه که آماده است برای رهایی 400 زندانی باقی مانده طالبان، همو زندانیان را که خطرناک خوانده بود و رئیس جمهور غنی گفته بود که صلاحیت آزادیشان را نداره، و در جریان هستید که بیش از 3000 نماینده سرتاسر افغانستان آمدن در کابل در لوی جرگه 3 روزه تصمیم گرفتن که مشوره دادن که اینها باید آزاد شوند. حال در مجموع توپ در میدان طالبان هست که باید مذاکرات را آغاز بکنن، هرچند شما میدانین که طالبان در گذشته هر نوع گفتگوی مستقیم به حکومت افغانستان رد کردن و پیشا پیش این جرگه را هم غیر قانونی خواندن، اما با تازه تازگی اسرائیل شاهین سخنگوی این گروه در گفتگو با بی بی سی گفته که اگر زندانیانشان 400 زندانی باقی ماندهشان آزاد شوند، حاضرند که ظرف یک هفته به گفته او با همه جهتها گفتگو بکنند. و آنچه که ما میدانیم اینه که شما هم اشاره کردین، زلمه خلیزاد نماینده ویژه ایالات متحده بر صلح افغانستان وقت دیشب در تویترش از تصمیم لوی جرگه استقبال کرده و گفته توقع داره که روند رهایی زندانیان طالبان در چند روز آینده تکمیل بشه.
یعنی میرن به سمت اینکه مذاکرات بین الافغانی صلح صورت بگیره؟
دقیقاً گام بعدی گفتگوهای بین افغان‌ها هست که مقامات در حکومت افغانستان به ما گفتند که انتظار میره دور نخست این گفتگوها در دوحه قطر برگزار شود، جایی که طالبان دفتر سیاسی دارند.
خیلی کوتاه میخوام در یک جمله بگید که آیا امیدی هست که به هر حال این جو خاصی که در افغانستان بوده در پی درگیری بین دولت مرکزی و طالبان به هر حال به یک ثباتی برسه بعد از این اتفاق؟
بسیاری ها مثل زلمه خلیلزاد، رولاند کوبیا نماینده خاص اتحادیه اروپا و بسیاری از مردم در درون افغانستان امیدوار هستند، اما دیده شود چی خواهد شد.
سپاسگزارم مصطفی صدیقی از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ما رو همراهی میکنم. به پایان این مجله نیمروزی نزدیک میشیم، براتون روز خوبی رو آرزو میکنم و منتظر شما هستیم در مجله بعد از ظهر. سپاس که من محمد زرقامی رو همراهی کردید.